ایستگاه پنجشنبه بی بالا ایستگاه.
عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان، عشق دستت وقتی میز شامو میچینه، مثل خواب بعد از ظهر تلخ اما میچسبه، مثل چای بعد از خواب تلخ اما شیرینه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم جز تو از کسی پر نیست. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم ات با عشق. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم ات با عشق. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم ات با عشق.
ایستگاه پنج شنبه.
مراسم فاتحه خونی میخواستم بگم که ما بختیاری ها معمولاً برای روز تشییع جنازه خورش آلوچه درست میکنیم بدون پلو، که این خورش فوق العاده خوشمزه است و من و خواهرم همیشه به عشق خوردن این خورش توی مراسم شرکت میکنیم. همین و بس.
خیلی ممنون از اینکه با برنامه تماس گرفتید و سوال برنامه رو جواب دادید. این هفته ازتون پرسیده بودیم که بهمون بگید نظرتون درباره برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه؟ چند تا کامنت دیگر رو هم من بخونم. مثلا روی اینستاگرام نوید نوشته متاسفانه ما ایرانی ها اولا مرده پرستیم، دوما خیلی هم خوب فیلم بازی میکنیم، که آره بالا بهش اشاره کردید فکر کنم برنامه من قسمت قبلی برنامه منظورشونه. مرگ چیز عجیبی نیست، عزیزمون از پیش ما یه مدت میره، بعد چند مدت هم ما میریم پیش اون، همین، بزرگش نکنیم که ای وای تنها هم گذاشتی و از این حرفا. مهرناز هم نوشتن اینها واقعیتی تلخ هست، بخش بزرگی از جوامع تحت تاثیر حکومت ها بخش بزرگی از جوامع تحت تاثیر حکومت ها هستند و از خودشون نظری ندارند. این اشکالات فرهنگی یک شبه حل نخواهد شد مگر عوض شدن سرشاخه‌ای که شعور سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی داشته باشه و سالم باشه به لحاظ تفکر. میتونید پاسخ سوال رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com و یا تلفن‌های تماس برنامه 20420-2211-24-133 و 163 و یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا اپلیکیشن برنامه با ما در میون بذارید. خبر درگذشت آقای هاشمی روز بعد از فوت ایشون تقریبا تیتر اول تمام روزنامه‌های داخل ایران شده بود. میگم تقریبا چون بعضی از روزنامه‌ها مثل روزنامه حمایت که خب روزنامه وابسته به قوه قضاییه است و یه جورایی تریبون مفت و مجانی آقای صادق لاریجانی محسوب میشه، ترجیح داده بود که تیتر اول خودش رو اختصاص بده به یه مسئله مهمتر. حالا کدوم مسئله مهمتر از فوت آقای رفسنجانی میتونه باشه؟ بله، اینکه رهبری توی جریان دعوای بین دولت و قوه قضاییه اومده گفته قدر قوه قضاییه مستقل و شجاع را همه بدانند. بعد از این خبر حیاتی و مهم که تقریبا کل صفحه اول رو باهاش پر کرده بودن، اون گوشه هم نوشته بودن آیت الله هاشمی دار فانی را ودا گفت. خیلی کوچیک و جمع و جور، یعنی واقعا آدم نمیدونه چی باید بگه. بعضی روزنامه ها هم مثل روزنامه افکار و جمهوری اسلامی که هر دو وابسته به دلواپسان هستن، اصلا به فوت هاشمی حتی در حد تیتر دو هم واکنش نشون ندادن. اصلا انگار از اول نه خانی اومده نه خانی رفته. بله، شاید هم خبر لحظه آخر بهشون رسیده، صفحه اولو بسته بودن، دیدن ارزش نداره دوباره صفحه بندی بکنن و چیدمان صفحهشون رو به هم بریزن، دیگه ما نمیدونیم. اما این وسط دوتا روزنامه سوپر دلواپس هم بودن که فردای روز فوت هاشمی کل صفحه اولشون رو اختصاص دادن به این خبر. یکی روزنامه جوانه که وابسته به سپاه پاسدارانه که تیتر زده بود مرد روزهای سخت مبارزه و یار امام و رهبری به دیدار خدا شتافت، که خب از روزنامه اصلا چی روزنامه بعیده واقعا، چون اینا قبلا آقای هاشمی رو پدرخوانده فتنه می دونستن. روزنامه وطن امروز هم فردای بعد از فوت هاشمی کل صفحه اولش رو به عکس هاشمی اختصاص داده بود و نوشته بود درگذشت ناگهانی آیت الله. البته خب ظاهرا خیلی دقت کرده بودن توی انتخاب تیتر که یهوی خدای نکرده هندونه چیزی زیر بغل مرحوم هاشمی نذارن و صرفا از یه زاویه خبری پوشش بدن مسئله رو. بازم خوبه ننوشتن حجت الاسلام. البته از اون طرف روزنامه های اصلاح طلب و معتدل برای این خبر سنگ تموم گذاشتن و بعضیاشون دیگه واقعا شورشو در آوردن. مثلا روزنامه آرمان امروز علاوه بر اینکه کل صفحه اولش رو اختصاص داده بود به عکس هاشمی، تیتر زده بود خبری که جهان را تکان داد و زیرش هم نوشته بود ایران در سوگ امیر کبیر زمان. حالا امیر کبیر زمانش اوکی، ولی آخه دیگه جهان را تکان دادش رو کجای دلمون بذاریم؟ آره، بعید میدونم به خاطر فوت آیت الله هاشمی که عملا سالها بود پست و سمت کلیدی نداشت توی جمهوری اسلامی، جهان همچین تکونی خورده باشه، یا شاید هم خورده ما داغ بودیم نفهمیدیم. کلن خیلی ها نگرانن از این به بعد که هاشمی فوت کرده بعضی از این روزنامه های خیلی ذوب در ایشون میخوان واقعا چی کار بکنن، از بس که تا حالا توی شماره های هر روزشون یه حالی به عکس یا گفته های مرحوم میدادن. بله،
عاشقونه باز منو صدا کن، بیا تو دلم آتیش بپا کن، میدونی که از تو سیر نمیشم، با تو باشم دیگه پیر نمیشم، عکس توه تو خواب چشمای من، هر زنگات مونده تو رویای من، توی واسم همیشگی میدونم، تو دنیا دنیا ساس تو میخونم، با تو دارم هر لحظه عاشق میشم، دنیای من مال توه بیا بیشم، با تو دارم هر لحظه عاشق میشم، دنیای من مال توه بیا بیشم، بیا بیشم.
کار با تو رو شنیدیم از فرزاد فرزین. دوستان رشتی، فرزاد فرزین پنجشنبه هفته آینده 30 دی ماه توی تالار گلستان رشت کنسرت داره. این برنامه ساعت 9 شب شروع میشه و اجرا میشه و قیمت بلیتش هم 60 تا 90 هزار تومان هست. در ضمن یادآوری بکنم دوستانی که علاقمند هستند در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن، فراموش نکنن که یک ایمیل خالی یا با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه، یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستن تا ما متن چالش هفته آینده رو براشون ارسال بکنیم. اما همونطور که میدونین تا چند وقت دیگه مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه و دونالد ترامپ عملاً سکان رهبری ایالات متحده آمریکا رو به دست میگیره. بازم همونجوری که میدونین کلن فاز ترامپ با فاز اوباما فرق داره و کلن یه مقداری بی‌اعصاب‌تر و کم‌حوصله‌تر از اوباماست. حالا این وسط چند روز پیش سپاه پاسداران توی خلیج فارس باز با قایقای تندروی خودش اومده دوروبر یکی از ناوهای آمریکایی تک چرخ زده و دستی کشیده و خلاصه از این کارهای نمایشی کرده. ناو آمریکایی هم دو سه بار اخطار رادیویی داده به قایق سپاه، ولی خب ظاهرا سرنشینای قایق مذکور به جای رادیو ضبط رو روشن کرده بودن و حالا داشتن کویتی پوری چیزی گوش میدادن، اینه که توجه نکردن به اخطارا. بعد چی شده؟ هیچی دیگه، چی میخواستیم بشه؟ یه هلیکوپتر بلند شد از روی ناو آمریکایی و به سمت دریادلان سپاه شلیک اخطار کرده. البته یه جوری شلیک کرده که نخوره بهشون و فقط در این حد بوده که حالا پاشین برین در خونه خودتون بازی کنین دیگه، یه بار دیگه بیاین این دوروورا ما قایقتون رو مثلا پاره میکنیم، در این حد. خوشبختانه مسئله در همین حد ختم به خیر شد و قایق‌های سپاه هم برگشتن رفتن در خونه‌شون بازی کنن. ولی خب همیشه بزرگترین جنگ‌ها همین جوری شوخی شوخی شروع میشه. یعنی فرض کن اگه یه دونه از اون شلیک‌های اخطار کمونه می‌کرد و می‌خورد به قایق سپاه، الان ما داستان داشتیم واقعا. خلاصه که به قول فرشید، نکنید، نکنیم، نکنند. چند وقت دیگه ترامپ میشه رئیس جمهور آمریکا، بعدش هم معلوم نیست که ناوهای آمریکایی توی خلیج فارس محض تنوع هم که شده به جای شلیک اخطار صاف نزنن وسط قایق دریادلان سپاه. به خدا کار یه بار میشه، نکنی. لطفاً قایقای تندروی سپاه اینقدر نیان نزدیک ناوهای آمریکایی حرکات تحریک‌آمیز انجام بدن. ناوهای آمریکایی هم لطفاً نزدیک نشن به آب‌های مربوط به ایران. مرسی. کالاشنیکوف رو شنیدیم از گوران برگوویچ. در ادامه برنامه با شما هستیم با ایستگاه تکنولوژی و مهدی احمدی. سلام مهدی جان.
سلام سعید، خوبی؟
مرسی،
سلام
ممنونم.
به تو، سلام به همراهان ایستگاه پنجشنبه.
خب مهدی، چه خبر از تحولات اخیر توی دنیای تکنولوژی؟
یه چیزی که در ماه ژانویه هر سال، یعنی اولین ماه سال میلادی، باید دنبال کرد و نمیشه از دست داد، نمایشگاه CES هست که هر سال در ژانویه در بارسلونا برگزار میشه. اهمیت این نمایشگاه این هست که تازه ترین ابداعات فناوری های جدید رو اونجا میتونید ببینید، یعنی شرکت ها از تلفن های هوشمند جدید خودشون که بناست در امسال مثلا ارائه بشه، در سال جدید میلادی در واقع ارائه بشه، رونمایی میکنند یا دربارش حرف میزنند، درباره تبلت هاشون، درباره لپتاپ هاشون و حتی درباره مثلا تکنولوژی عظیم‌تر، ماشین‌های هوشمندی، که یعنی نمونه‌های مفهومی از ماشین‌هایی که بناست بیاد.
درسته.
امسال خب نمایشگاه CES همه این جنبه‌های مختلفو داشت مثل هر سال. حتی تویوتا اومد یه کانسپتی رو ازش رو نمایی کرد که احتمالاً شما فقط در فیلم‌های حتی جیمز باند هم نه، در فیلم‌های مثلا بتمن میتونید نمونه اون ماشین‌ها رو ببینید. به عنوان ماشین های آینده که حالا مشخص نیست که چند سال آینده وارد میشه، ولی چیزایی که کاربردی ترن چند نمونه لپتاپ و تبلت و موبایل جدید هست که من بعضیاشون رو حالا مشخصاتشون رو یک مروری کردم. خیلی. شاید بیشتر به کار بیان، یعنی منتظر باشیم که در چند ماه آینده وارد بازار میشن، به تصمیممون برای انتخاب کمک کنه. از جمله فناوری هایی که اینجا امسال ارائه شد و خب در سالهای پیش هم نمونه هایی داشته، این فناوری دو در یک لپتاپ تبلت هست. یعنی لپتاپ هایی که وقتی که شما از یک طرف دیگه میبندینشون تبدیل میشن به یک تبلت بزرگ.
فکر کنم یه چیزی دیدم که
آره مثلا لنوو، آره لنوو سری
تاکه میکنیم میشه مثل تبلت.
لنوو مثلا سری یوگا که در این سالها میزد و در چند نمونه مثلا 11 اینچی داشت، 13 اینچی داشت، قشنگ چیزی بود که تا میشد تبدیل میشد به تبلت، یعنی کاملا میتونه 360 درجه بچرخه. اگه شما نمیدونم میخواستین باش چت کنید با کسی به صورت تصویری، حتی میتونستید کیبوردش رو به صورت پایه قرار بدین. اینها یه نمونه از لپتاپ های جدید دو در یکی که قابلیت تبدیل به تبلت دارن رو امسال دل عرضه خواهد کرد به اسم XPS 13 که یک لپتاپ تبلت 13 اینچیه و یه چیز حدود 1.5 کیلو وزن داره و خب ویندوزی هست، یعنی برای اون کسانی که علاقه‌مندن که لپتاپ های ویندوزی داشته باشن، خب این خیلی گزینه مناسبی میتونه باشه، گزینه سبک و قابل هم. البته قیمت هنوز مشخص نیست که چقدره، ولی خب اگر بخوایم از این مرز بگذریم و نزدیک بشیم به لپتاپ هایی که مثلا سیستم عامل کروم روشون نصبه، یعنی سیستم عاملی که فقط یه دونه بروزر کروم هست و هیچ چیز دیگه نیست و شما همه کاراتون رو در اینترنت و کلاد انجام میدید، لپتاپ هایی که چندین ساله که شرکت‌های مختلف در همکاری با گوگل که این سیستم عامل کروم رو داره عرضه کردن، سامسونگ یک لپتاپ تبلت جدیدی عرضه کرده، کروم بوک جدیدی عرضه کرده که اون هم ویژگی جالبی داره، مثلا قلم نوری داره که میشه ازش استفاده کرد، قابل تبدیل به تبلت هست و از پارسال گوگل این تغییر رو در سیستم عامل خودش انجام داد که سیستم عامل کروم رو نزدیک کرد به سیستم عامل اندروید و الان شما همه اپلیکیشن هایی که روی اندروید قابل نصب و اجرا هست رو میتونید اینجا روی کروم بوک خودتون داشته باشید. از این جهت این هم یک نقطه قوت هست. خب حالا اگر که در نظر بگیریم که امسال سالی هست که ما باید منتظر مک بوک های جدید مکبوک های پرو جدید اپل هم باشیم نمیست. که یه ویژگی خیلی جالب داره، یعنی یه نوار لمسی بالای صفحه کلید شما هست که همه چیز رو به صورت لمسی میتونید از اونجا کنترل کنید، یا مثلا فرض کنید که عکساتون و فولدراتون رو اونجا ببینید، به صورت لمسی روش کلیک کنید، انتخاب کنید، فناوری که اگر کارش بگیره بعد دیگه صفحه کلید هم کم کم برچیده میشه و همین فناوری جاشو میشینه. نقطه مشترک هر ستا، پس سه تا گزینه داریم. اگه که شما دوست دارید که مکبوک داشته باشید، امسال سالی هست که میتونید یک مکبوک جدید داشته باشید با آخرین ابداعات فناوری ها. اگه میخواید کرومبوک داشته باشید، این گزینه سامسونگ در کنار گزینه های دیگه ای که هست امسال میتونه شما رو وسوسه کنه به سمتش برید. اگه که میخواید یک لپتاپ دو در یک ویندوزی هم داشته باشید، خیلی گزینه خوبیه اون گزینه دل. فقط نکتهش اینه که کم کم همه اینا مثل چیزی که هفته گذشته هم گفتیم درباره بعضی از این تکنولوژی جدید، دارم میرم به سمت اینکه این پورت های USB رو تبدیل کنم به پورت های C که سرعت انتقال دیتا درشون
بیشتر
خیلی هست. بیشتر هست، راحت تر، مثلا اگر که تبلت یا تلفن باشن با سرعت بیشتری شارژ میشن حتی، ولی خب خیلی تجهیزات مناسب باشون هنوز نیامده به بازار. مثلا در CES امسال فلش مموری های 1 ترابایتی و 2 ترابایتی توسط کینستون که خیلی شرکت معروفی هست توی تولید فلش مموری عرضه شده، ولی همچنان اینا از پورت قبلی استفاده میکنن.
درسته.
تا ببینیم که کی تغییرات در این حد خواهد.
درسته. این لپتاپ مکی که گفتی به بازار اومده یا قراره به بازار بیاد؟
معرفی شده، قیمتش هم باید مثل مثلا مکبوک پروی که الان هست دیگه هلهوش مثلا حدودای $2000 باشه، ولی هنوز رسما توی بازار، یعنی در دست مصرف کننده ها نیست.
ولی
من هنوز نتونستم بهش دست بزنم،
ولی به زودی فکر میکنم امسال در
آره
امسال،
یعنی امیدوارم روی جدولی که معمولا داره شما باید در 2-3 ماه آینده مثلا
منتظرش باشید،
اوایل بهار خودمون منتظرش باشید.
خیلی عالی، خیلی ممنون از تو.
خواهش میکنم
مهدی. دوستانی که دوست دارن مهدی احمدی رو فالو بکنن میتونن به اسم مهدی احمدی در توییتر خبرهای مهدی رو پیگیری بکنن.
ممنون.
کار بی رایدر رو شنیدیم از دی جی دیپلو و سلیپی تام. چالش گویندگی این هفته مربوط به معرفی دی جی دیپلو و من از اینجا به بعد رو میسپرم به منتخبین چالش گویندگی این هفته، به ترتیب مونا، کوروش، سپیده، امیر مصطفی، اصل و نورا.
وسلی پنس، معروف به دیپلو، دی جی، آهنگساز، ترانه‌سرا، خواننده، رپر، تهیه کننده آمریکایی ساکن لس آنجلس و بنیانگذار کمپانی مدیسنت. توماس با شنیدن موسیقی رپی که والدینش در خونه گوش می‌دادند، به موسیقی علاقه‌مند شد و این سبک تأثیر زیادی در شکل‌گیری سلیقه این هنرمند در آینده داشت. دیپلو که در شهر تیوپلو در ایالت میسیسیپی به دنیا آمده، برای تحصیلات دانشگاهی در رشته فیلم و موسیقی به فیلادلفیا نقل مکان کرد.
بعد از اتمام دانشگاه و برای تأمین مخارج زندگی در مشاغل مختلفی به عنوان مددکار اجتماعی، معلم خصوصی و کارمند سینما کار کرد. اما از اونجایی که شرایط اقتصادی خوبی نداشت و بی پولیش به حدی رسیده بود که حتی به راحتی قادر به پرداخت اجاره خانه‌اش نبود، به عنوان یک کار نیمه وقت شروع به دی جی و اجرای برنامه در کلاب‌های فیلادلفیا کرد.
اجراهای گاه و بیگاه شبانه با دیجی لو باجت آشنا شد و به دلیل نزدیکی سلیقه‌شون در موسیقی با هم گروه هولرترونیکس را تشکیل دادن و شروع کردن به برگزاری پارتی در کلاب‌های شبانه فیلادلفیا.
آوازه این اجراها کم کم توی دنیای موسیقی زیرزمینی پیچید و مردم زیادی رو از شهرهای مختلف ساحل شرقی برای دیدن این اجراها به فیلادلفیا کشوند. موفقیت این پارتی‌ها باعث شهرت محلیشون شد و تونستن در سال 2003 مجموعه Never Scared رو منتشر کنن که به عنوان یکی از بهترین آلبوم های سال 2003 نیویورک تایمز معرفی شد.
2004 دیجی دیپلو سول آلبوم خودش به اسم فلوریدا رو منتشر کرد که در اون بیشتر روی ساختن قطعاتی با ضرب آهنگ آرومتر و نقش پررنگتر ملودی متمرکز شده بود. در همون سال یعنی سال 2004 در یکی از اجراهاش در شهر لندن با MIA رپر شناخته شده انگلیسی آشنا شد و در کنار هم آلبوم پیراسی فاند تروریسم رو ساختند و منتشر کردند که باعث شهرت بیش از پیش هر دو هنرمند شد. پس از اون و تا امروز این دو هنرمند به همکاری با هم ادامه دادند.
Well, they call me a murderer. If you let me get too close, I will be hurting ya. And I got you feeling good. Back off and me girl, you should. Man, a bedroom criminal, police should lock me up.
I feel ya.
Champion sound, did your first wheel up and come back round. Never thought that you would do me like that after holding you down up in these streets. Especially as it was only last night, you were looking back at me in my sheets, yeah. It feels like nobody knows. Blood staining up my clothes, but it hit me with such force. I never felt this before. You pull out your gun and let the bullet go. Shoot through my heart now as I hit the floor.
یکی از بهترین دیجی های حال حاضر دنیا محسوب میشه. در طول مسیر حرفه‌ایش با هنرمندای بزرگی مثل مادونا، بیانسه، بریتنی اسپیرز، جاستین بیبر، سنوپ داگ، آشر، لیل وین و کریس براون همکاری کرده. این هنرمند تا امروز 4 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده و در سال 2016 تونست برنده 2 جایزه گرمی بهترین قطعه دنس و بهترین آلبوم دنس الکترونیک بشه.
Another one bites the dust. Thank you.
دیجی دیپلو رو شنیدید با صدای شرکت کننده های در چالش گویندگی این هفته. به پایان رسیدیم. امروز برای ما از مرگ گفتید و همه ما هفته‌ای رو گذروندیم که توش مرگ خیلی وقتها تیتر اول بود. فاصله ما با مرگ کمتر از فاصلمون با زندگی اگر نباشه بیشتر نیست. به همین دلیله که باید یاد بگیریم زندگی رو، زنده بودن رو، با هم بودن رو، از هم نگسستن رو و به پای هم نشستن رو. چون اگه یاد نگیریم هم چیزی عوض نمیشه. اون اتفاقی که نباید بیفته بالاخره میفته. فقط یه لحظه کافیه، یه غفلت، یه فراموشی، یه خاموشی که بیاد و وادارمون کنه که حسرت بخوریم از اینکه چرا قدر ندونستیم همدیگر رو و چرا دوست نداشتیم همدیگر رو، که چرا اونی که میخواستیمش رفت. اون موقع است که دیگه هیچ حسرت و افسوسی به درد نمیخوره. برای فرار از اون روز تیره، اون شب روزوار، هیچ کس جز خودمون راه چاره نیست. برای اون روز سایبان آرامش ما فقط ماییم، نه هیچ کس دیگه. روزاتون روشن و شبتون خوش.
اون روزو میبینم بگردی دنبالم، بپرسی از همه هنوز دوست دارم، به این فکر کنم چی موند ازت برام، به این فکر کنی بدون تو کجا، نگاه کنی برات چی مونده از شکست، پلایی که یه شب پشت سرت شکست، ندونی از خودت کجا فرار کنی، ندونی با دلت باید چه کار کنی، به این فکر کنی چجوری برگردی، بپرسی از خودت کجا گمم کردی، شاید یه روز سر، شاید یه نیمه شب دلت بخواد فشه سرت شکست، ندونی از خودت کجا فرار کنی، ندونی با دلت باید چه کار کنی، به این فکر کنی چجوری برگردی؟ بپرسی از خودت کجا گمم کردی؟ شاید یه روز سرد، شاید یه نیمه شب، دلت بخواد بشه برگردی با